بسم الله الرحمن الرحيم. بحث امروز راجع به این است که جویدن سقز چطوره؟ سقز را شخص به جوه، گاهی در دهانش طعم سقز ایجاد میشه، اشکال داره نداره؟ این مورد بحثه. اصل جویدن سقز جایز یا نه؟ مشهور بین علما حکم به جواز کردن، ولی اینی که من به دست آوردم تنها شیخ طوسی است که در تقدیم و در نهایه حکم به عدم جواز کرده و در مقصود هم احتیاط مردده و از لسانی که در تقدیم نقل میکنه عبارتش اینجا هست که انه طایفه جایز نمیدونن اصحاب، ولی ما نفهمیدیم کسی دیگه غیر از خود شیخ قائل شده باشه به این. حالا روایات مثلا میخونیم ببینیم چجور باید. یه من حالا اونو نمیدونم چون ندیدم، من اونو ندیدم. نه من الان اونو نمیدونم. من عن الحلبی صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، نه من این اون یه بحث دیگری است. اونی که من فعلا میخوام عرض کنم اصل جویدن، شیخ این قید نمی کنه که دردش ظاهر بشه. اصل جویدن از اختشاشات شیخه که چون روایتی هست، حالا اون یه بحث دیگر است. اون من پیدا نکرد. صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الصائم ينزغ الحج، قال لا. این رفت. روایت بعدی صحیحه محمد بن مسلم قال قال ابو جعفر علیه السلام یا محمد ایاک ان تمزق الکن فانی مزقت الیوم الکن و انا صائم فوجدت فی نفسی منه شیئا. این دو روایت که از روایت دوم آقای حکیم می‌فرماید به نحو صریح در این که اثر او هم اگر در دهان ظاهر شد اشکالی نداره، چون خود حضرت در دهان ظاهر شده و عمل کرده اشکالی نداره و این صریح در این مطلب می‌بود. در مقابل این دوتا روایت، روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الصائم یمزغ الإبط فقال نعم امشاق، قال الشیخ هذا الخبر غیر معلوم علیه. نمیگه لا افتی علی، لا اعمل علی، غیر معمول علی که به صیغه مجهول ظاهرش این است که اصحاب این فتوا نمیدن به مضمون این روایت. حالا ما پیدا نکردیم این حالا اصحاب کیا هستن که ایشون اینجوری تعبیر کرده. این روایت، اون دوتا روایت که صحیح هست در شرقی نیست، این روایت ابی بصیر احمد سند اینه، احمد مراد احمد بن محمد بن ایساس. هن الحسین حسین بن سعیده. هن القاسم قاسم بن محمد جوهریه. هن علیین علی بن علی حمزه است. هن علی وسیر اینه. ما اگر قاسم بن محمد را واقفی ندانیم روایت تصحیحش خیلی مشکل نیست. خب ما میگیم قاسم محمد چون حسین بن سعید که از اجلاء روات راوی کتاب اوست قطعی هم در بارش وارد نشده، افراد دیگه بزرگان هم نقل کردن، کتابش هم حسین بن سعید راویه، اشخاصی که اینجورن و در باره اون قدری هم وارد نشده، این علامت اعتماد اصحابه. هر کدوم حدیث آوردن استدلال کردن به روایاتش اینا. منتها این در شیخ در اصحاب حضرت کاظم سلام الله علیه کجا در رجال واقفی بودن را به او نسبت داده. به نظرم کشفی هم داشته باشه از اونجا. ولی در فهرست و نجاشی در رجال اسمی از وقتش نبردن. ما اینکه نجاشی اینا میگه من مقیدم اگر چیزایی باشه از اینجور امور من ذکر کنم. معلوم میشه که معتنی به این مطلب معتقد نیست و یا قبول نداره. یه چیزی احتمال زیاد هست که این واقفه های زیادی که شیخ در رجال داره و نجاشی و شیخ خودش در فهرست خیلی کمی از اونا رو داره، خیلی کم، خیلی نصف هم نمیشه، کسب غیر متنابعی رو داره، اینا جزء واقفه اولیه که بعدا مستفسر شدن جزء اونا باشن. ولذا چون عملا اونی که روایات اینا دست بوده موقع استقامت اینا بوده دیگه متعرض این جهات قصد نجاشی و شیخ در فهرست نشدن. این احتمالش احتمال بعیدی نیست. خب اگر این را گفتیم ما میتوانیم بگیم که این روایاتی که قاسم محمد از علی نقل کرده اون خیلی از این افراد دیگه که موقع استقامت علی رو درک کردن که قاسم جز همیناست در موقع که هنوز منحرف نشده بوده علی از او اخذ حدیث کردن و این را مورد اعتنا قرار گرفته شده و محدثین در کتب آوردن استدلال کردن بهش. مثلا همین روایت غیر معمول علیه اگه اشکال سندی داشته باشه شکل خب اشکال سندی ضعیفه، اینا از این اشکال را نمی کنه، فقط میگه عمل بشه نیست. از اینا اینا ممکنه بگیم برای اینکه این اول واقفه بوده و بعد هم مستفسر شده از اینا، هم روایات هم که بعد نقل کرده و به عنوان نشر حدیث روایات بوده که قبلا نقل کرده. ولی اگر بگیم وقت پشت آخر ادامه داشته نمیشه انسان بگیم روایت جوت روایات ایام استقام موقعی که مستقیم بوده ازش شنیده، ممکنه موقع منحرف بوده چون از نظر او فرقی نداره قبل و بعدش. از این خلاصه یه تعاملی در سند این روایت هست. من اینو میخواستم همین که الان حال ما مشاهد نبود و ببینم این تکه های خروجنی به خصوص باقی اسانی یا چیز هست که از اونا گاهی انسان از تکرر اصنام به نظرش میاد اینا از کتاب خود ابتغی بصیر عرض شده و حسین به این طریق از کتاب ابی بصیر و قهرم حسین سعید از اون کتاب ابی بصیر عرض میکنه که ایام استقامتشه. اگر تکرر اصنام به این بود من بخواستم دیگه وضع حال فعلی ما مساعد نبود من مراجعه کنم اینا و اون باشه خیلی روشن‌تره. خلاصه ظاهر کلام شیخ هم هست که اشکال سندی کرنه نداره. خب این دوتا روایت در اینجاست. آقای حکیم فرمود که اگر اثر هم ظاهر بشه در دهان از صریحه که اشکالی نداره، خود حضرت در دهان ظاهر بوده و چیز شده. این استدلال دو تا اشکال به نظر ما در این میاد. یکی این که آیا حضرت عالمن به این که من اگر این سبز را بجرم طعم ظاهر میشه و این امر مکروه که مکروه هست حاصل میشه، عالمن این کار بکرده ولی به چیز میگه تو این کار را نکن به محمد ابن مسلم؟ خیلی بعیده. ائمه معصومین اون علم باطنی ها به حدسی بودش خیلی موقع مطابق با علوم ظاهر و امثال اینا عمل میکرده. به نظر میرسه که حضرت اول سقفز را متعارف سقفز اینجور نیست که سقفز غیر از آدان سقیلیه که طعم ظاهر بشه در دهان، یه چیز اتفاقی تصادفی بوده. معرض این معناست که بعداً چیزی ظاهر بشه، نه اینکه عالماً این کار را انجام داده. مثل این است که انسان بگه آقا من از فلان راه جبل مثلا مکه رفتم، دیدم اون راه خطرناک است و ولی شما از اون راه نرید. این نه معناش نه، از اول ما میدونست که خطرناک نظر گرد اینجا رفتیم. این میگه بعد که این را جمیدم فوجب تو این مطلب را بذار این نتیجه گیری بکنیم که ابتداعا آنمن به این که اثر ظاهر میشه در دهان اشکالی نداره، این که اینو خواستن نتیجه بگیرن این نتیجه گرفته نمیشه. دوم این که فرضاً از این مرحله گذشتیم، آیا فی نفسی منه شیء مراد چیه؟ یعنی تو دهان من یه شیئی اسم میکنم بعداً، یا ممکنه که خود این چیزها قرب و بعدی گاهی داره، فضاها از نظر اتصال به مبدأ؟ خب خیلی دستورات هست که بعضی چیزا سطح روزه رو بالا میبره، بعضی چیزا سطح روزه رو پایین میاره. میگه وجد تو فی نفسی من حشیعه، نه معنا که فی همی من حشیعه، یعنی در خودم در وجودم حس کردم یه چیزی که نه اون مرتبه معنوی درجه اول نیست که قدر پای آمده. خب اینا یه نحوه الهامیست که اونا حس میکردن، ماها حس نمی کنیم. اون روی همون ارتصال های معنوی که معصوم داره با خداوند و این بعدا حس کرده از اینا. و این که نتیجه گیری بکنیم که اگر تو دهان انسان ظاهر شد از این روایت بفهمیم که اشکالی نداره، این روایت مشکل استدلال بتونی بکنی. بعد از خوش دلیلی برای این که اگر طعم یه چیزی در دهان ظاهر شد اشکال داشته باشه، ذوق مرض که ما خوندیم طعم ظاهر میشه دیگه، برای خاطر این للحاجه اشکالی نداشت. اونا اونی که از بلعیدن حتی البته اونجا این روایت هم راجع به قصرش هم هست. حالا بلعیدنش هم حالا اون روایت را که به اون نمیشه استدلال کرد، ولی یه چیزی که با مجاورت طعم گرفته، اثر گرفته، آب دهان انسان آب دهانش را میخواد ببلعه که صد نکنه اکل یک شیعی غیر از آب دهان صد نکنه، این وقتی برای خسلانش نیست. پس روایت ولو دار نیست ولی دلیلی بر چیز نیست، بر حرام بودنش نیست. خب امام هم خودش جویده، پس معلوم میشه که شیخ نفس جویدن را خواسته دیگه اشکال داره، حرام نفس جویدن. خب این امام خودش این را جویده، حالا اون طعمشو بردر چیز شده اتفاقی بوده، ولی خود جویدن را که خود عمده جویده، صائم بوده، متوجه چون خودش بوده جویده، این معلوم میشه که حرمتی نداره. حالا از باب ترک اولای مکروهی را انجام بدن ممکنه، یه حالا چون بعد یا نه ممکن از باب ترک اولا باشه، ممکن از باب اجازت کراهتی باشه، هر دوش میشه. از باب ترک اولا مخصوصا ائمه رو ممکنه که خداوند برای اینکه هدایت مردم کمتر که مسئله غلو و خطرهای غلو مبتلا بشن، گاهی مبتلا به بعضی از این امور چیزی برای اثبات اینکه اینا هم بشر هستن این معانی هم حاصل بشه. ولی حرام را آنمن آمدن این کار بکنه، خب یعنی من این کار نیست. خود این پس دلالت میکنه که نهی که در صحیح حلبی وارد شده که ذاتن او رو ممنوع قرار داده و شیخ هم به اون اعتبار او حرام دونسته، نه این حرام نیست، این را ما میتونیم ازش استفاده کنیم. خب بحث دیگه این که سید داره که اگر این طعمی که در دهان حاصل شده در اثر بعضی از اجزای سوار جدا شدن اجزای سوار از سقط در داخل دهان شده باشه اشکال داره، قوت دادن اون آب دهانی که چنینه. های حکیم می فرمونن که اون هم به طور کلی نمی شده، اگر مستهلک شده باشه، مستهلک نشده باشه حق باشه که اون اشکال داره، اما اگر مستهلک شده باشه و روش آب دهان را انسان بود میده دیگه اون موجودیتی برای نشده باشه این اشکال نداره. آقای خوهی ایشون میفرمایند که فرقی نداره، ما دائر مدار اکل و شرب نیستیم. اگر بگن اکل، خب شما بگید این اکل نیست، اون مستهلک شد، آب دهان را داره میبره. اگر اکل باشه، اکل یا شرب باشه، شرب اون خود آب دهانی که اون شربش اشکال نداره، نه شرب یا اکل یه چیز دیگر است. اگر میزان اکل بداره، ولی اونی که از روایت صحیح محمد بن مسلم استفاده میشه اونجا میگه که طعام که اکل درش نیست، استفاده از طعام کردن این ممنوعه. و این یکی از استفاده های طعام اونی که انسان بذاره تو دهنش بعد مستهلکش کنه بعد ببلعتش، و این استفاده من از او میشه. از این هم خب به نظر میرسه که خود کلمه استفاده از چیز مرا متعارف عرفی اگر گفتن استفاده از آب یعنی شرب، استفاده از غذاهای چیزی یعنی اکل، متعارف این استفاده میشه. حالا برای مالیدن به مالن به پا به بدن جاهای دیگه استفاده کنن، این منافات با گذشتن به ارگاه خشابی که جا گفته نیست. باید اکشور باشه. منتها ممکنه ما بگیم مراد از اکل لا ولو همین خود شیء رو، اگر فرض کنید تصادفاً غذا خوردن اگر هر چیزی به انسان مدتی بجره، بعد تبدیل میشه به خود آب دهان و بعد آب دهان عود بده، آدم میفهمه و اینکه این دو چیزا اکل است و مبتله. میشه استظهار کرد که اگر اکل موضوع قرار بشه، این طوری شیعی رو که انسان تو دهانش یه قدری بجمه، بعد مستحبکش کنه، بعد هم بود بده، اشکال داره. این شاید بشه استفاده کرد. این پس متن کتاب اونجوری که ایشون داره خود شیعی تفصیل وارد نشده، متن درستی. این یه چیزیست که چی؟ هر نه کار هر من میخوام بگم بعده اکل شیء و نه عرض میکنم نه لازم نیست همین که انسان بذاره در دهان بعد مستهلک کنه، مستهلک شده رو ببره، همین خودش اکل شیء. یکی از چیزهای اکل باز همینه که انسان بره اون وقت اجزایش را هم کنه و بعد هم ببلدش. اینه میشه عرفان بگیم قدر به اکل هم میگیره. خب این چیزی بله من بخوام آقای خویی که همینو میگه، ایشون میگه از اون لا یزر رو شاهه هم بیتحمیل در این که اجرشتن بر به خشال لازم نیست در اکل بکنه. منطقه کنم مفهومش هر چیز مناسب با او مناسب مساری و قیدش اکله. بعد یا این شکل امور هم این هم دوز امور مناسبه، شبیه به اون چیزایی وارد معده میشه. از اونا که یک کاری بکنیم معده ازش استفاده کنه از این حالا بعد از این جواب دهان شده یا چی شده از این حالا اونشون دیگه میفهمید. خب این بس حالا دیگه این بود همین مقدار ما مختصر خاصی بکنیم. اللهم صل على محمد.